پل، ما فکر کردیم شاید امروز بعد از ظهر یه فیلم بگیریم و امروز هم جیکی قراره تو راه بردن سگا به هم کمک کنه. گرگ بد رانندگی میکرد. پایش را روی گاز میگذاشت و بر میداشت. ظاهراً هماهنگ با ریتم موسیقی. آنچنان که بالاتنه پل در تمام مسیر خیابان فلیت هر از چند گاهی به جلو پرتاب میشد.
من میتونم نینتندو من بیارم؟
نه نمیتونی نینتندو تو بیاری پسر، تبلت باس. مثل اون دفعه میری روی درخت.
دارم تمرین میکنم که ازشون بالا برم مثل سوپر ماریو.
تلاش خوبیه کوچولو.
ساعت چند برمیگردی بابا؟
ها؟ پل در صندلی مسافر نگاهی به روزنامه ها انداخت. 4 گزارش درباره وقایع روز گذشته دادگاه دیده میشد. سرتیترها گویای پیروزی قریب الوقوع TARP و لوفورها بود. به خاطر نداشت که آخرین بار کی انقدر کم از حکم برنده خوشحال شده است.
بابا؟
بناتی، اخبار. ساعتش رو نگاه کرد. به جلو خم شد و رادیو را روشن کرد. بازماندگان اردوگاه‌های کار آلمان‌ها از دولت خواستند که به سرعت قوانینی را تصویب کند تا به بازگشت کارهای به سرقت رفته هنری در زمان جنگ کمک کند. بر اساس گفته منابع حقوقی، تنها امسال 7 تن از بازماندگان در حالی از دنیا رفتند که منتظر انجام روندهای قانونی برای عودت اموال خانوادگیشان بودند. شرایطی که از آن به عنوان تراژدی نام می‌برند. دادگاه عالی در حال بررسی پرونده یک نقاشی است که گفته می‌شود در زمان جنگ جهانی اول به سرقت رفته. پول به جلو خم شد. اینو چجوری زیادش کنم؟ این اطلاعات را از کجا به دست می‌آوردند؟
پک مکن، امتحان کن. حالا یه بازی کامپیوتری بود.
چی؟
بابا، ساعت چند؟
صبر کن جیک. باید به این گوش بدم.
هالستون که ادعا می کند شوهر مرحومش این نقاشی را قانونی خریده. این پرونده جنجال برانگیز دشواری های یک سیستم حقوقی را نشان می دهد که در طول دهه گذشته با تعداد روبه افزایشی از پرونده های استرداد روبرو بوده است. پرونده لوفوره توجه تمام جهان را به خود جلب نموده. با گروه های بازماندگان
یا مسیح، بیچاره خانم لیو.
گرگ سر تکان داد.
چی؟
دوست نداشتم جاش باشم.
یعنی چی مثلا؟
خب همه چیزای توی روزنامه ها، رادیو، داره حسابی سخت میشه.
این فقط کاره گرگ.
گرگ مثل وقتی که مشتریش نسیه میخواهد نگاهش کرد.
پیچیده است.
آره؟ به نظرم گفته بودی این چیزا همیشه سیاسفیدن.
میخوای بس کنی گرگ؟
یا باید بهت بگم مشروب فروشی تو چجوری بگردونی تا بفهمی چجوریه؟
گرگ و جیک ابروهایشان را با هم بالا بردند. پل به طرز عجیبی ناراحت بود. پل در صندلیش جا به جا شد.
جیک پسرم، به محض بیرون اومدن از دادگاه بهت زنگ میزنم، باشه؟
امشب میریم سینما یا یه چیز دیگه.
ولی امروز بعد از ظهر قرار این کارو بکنیم. گرگ همین الان بهت گفت.
دادگاه عالی سمت راسته. میخوای دور بزنم؟
گرگ راهنمای چپ را چنان ناگهانی زد که همهشان به جلو پرتاب شدند. یک تاکسی راهش را کج کرد و از کنارشان گذشت. گرگ با ناراحتی فریاد زد.
مطمئن نیستم که اینجا میشه ایستاد. اگه جریمم کنن تو میدی؟ هی اونجا رو. خودش نیست؟
کی؟
جیک به جلو خم شد. پل به آن طرف خیابان و به شلوغی جلوی دادگاه عالی نگاه کرد. فضای باز جلوی آن تا پله‌های جلویی پر از آدم بود. ازدحام نسبت به روزهای گذشته بیشتر شده بود، ولی حتی با وجود مه متوجه شد که امروز چیزی متفاوت در جریان است. فضای سرشار از عصبانیت، صورتهایی که حالت انزجار آنها کاملا آشکار بود. گرگ گفت
اوه
و پل به سمتی که گرگ خیره شده بود نگاه کرد. آن طرف خیابان لیو در حال نزدیک شدن به ورودی دادگاه بود. دستهایش محکم کیفش را گرفته و سرش پایین انگار که در فکر فرو رفته بود. سرش را بالا آورد و وقتی فهمید که تظاهرات پیش رویش برای چیست، دلهورگی در صورتش آشکار شد. کسی نامش را فریاد زد.
هالستون!
یک ثانیه طول کشید تا جمعیت متوجه شوند. لیو بر سرعتش افزود و سعی کرد که به سرعت بگذرد، ولی نامش تکرار شد. زمزمه ای آهسته
که اوج گرفت. تبدیل به یک اتهام شد. هنری آن طرف ورودی دیده می شد. به سرعت پیاده رو را به سمتش پیمود. انگار که فهمید چه اتفاقی دارد می افتد. گام های بلند لیو لغزید و هنری جلو پرید. ولی موج جمعیت تغییر مسیر داده لحظه از هم باز شد و بعد مثل موجود عظیمی او را بلعید.
یا مسیح.
چه؟
پول پرونده هایش را انداخت و از ماشین بیرون پریده و به آن سمت خیابان دوید. خودش را وسط ازدحام جمعیت انداخت و جنگید تا مسیرش را به سمت مرکز جمعیت باز کند. گردابی از دست ها و پرچم ها درست شده بود که صدای کر کننده داشت. جلوی رویش لغت دزد روی پرچم در حال سقوطی برق زد. فلش دوربینی را دید. نگاهش به موهای لیو افتاد. دستش را چنگ زد و صدای فریاد وحشت زدهش را شنید. جمعیت مثل موجی به جلو رفت و تقریبا زمینش زد. متوجه هنری در سمت دیگر لیو شد و به سمتش رفت. به مردی که به کتش چنگ زده بود بد و بیراه گفت. سر و کله افسران یونیفرم پوش با شنل‌های شب‌تاب پیدا شد که اعتراض کنندگان را به عقب می‌راندند.
متفرق شید. برید عقب. برید عقب.
نفسش در سینه حبس شد. کسی محکم به کلیه‌اش زد و بعد آزاد شدند و سریع از پله‌ها بالا رفتند. لیو مثل عروسکی بین آنها بود. با صدا و آژیر بیسیم پلیس افسران تنومندی آنها را از حفاظهای امنیتی رد کردند و به آرامش بی صدا و امنیت آن طرف بردند. جمعیت که جلویش گرفته شده بود مخالفتش را از آن طرف فریاد می کرد و صدا بین دیوارها می پیچید. رنگ صورت لیو سفید شده بود. بی صدا ایستاد و یک دستش را جلوی صورتش آورد. گونه‌اش خراش برداشته و موهای دم اسبی‌اش باز شده بود.
یا مسیح، شما کجا بودید؟
هنری با عصبانیت کتش را صاف کرد و بر سر افسرها فریاد کشید.
نگهبان‌ها کجا بودن؟ باید اینو پیش‌بینی می‌کردید.
افسر بی توجه سری تکان داد، یک دستش را بالا آورد و با دست دیگرش بیسیم را جلوی دهانش نگه داشته و دستوراتش را صادر می‌کرد.
این واقعا غیر قابل قبوله.
حالت خوبه؟
پول لیو را رها کرد. لیو سر تکان داد و بیان که چیزی ببیند قدمی از پول دور شد. انگار که تازه فهمیده بود پول آنجاست. دستانش می لرزیدند. هنری یقه لباسش را درست کرد و گفت
آقای من کافرتی متشکرم. ممنون که اون وسط شیرجه زدید. کارتون؟
حرفش را تمام نکرد.
میتونیم یه چیزی برای لیو پیدا کنیم بنوشه؟ یه جایی که بشینه؟
لیو به آستینش نگاه کرد و گفت
خدای من، یه نفر به سمت من آب دهن انداخته.
بیا درش بیار، فقط درش بیار.
پول کتش را از روی شانه هایش برداشت. ناگهان به نظر آمد که لیو کوچکتر شده. انگار شانه هایش زیر بار نفرتان بیرون خم شده بود. هنری کت را از دستش گرفت.
نگران نباش لیو، یکی از کارمندان میگم تمیزش کنه و حتما یه کاری میکنیم بتونی از ورودی پشتی بری.
افسر پلیس گفت
بله خانم، شما رو بعداً از عقب میبریم.
لیو مات و مبهوت گفت
مثل مجرم ها.
پول قدمی به سمتش برداشت و گفت
دیگه نمیذارم همچین اتفاقی برات بیفته. واقعا لیو، من خیلی متاسفم.
لیو به اون نگاه کرد. چشمانش جمع شدند و قدمی عقب رفت.
چیه؟ چرا باید بهت اعتماد کنم؟
قبل از آنکه بتواند چیزی بگوید، هنری کنار دستش رسیده و رفته بود. او را به انتهای راه رو بردند و همراه تیم حقوقیش داخل دادگاه شد. در کت تیرش خیلی کوچک به نظر می آمد. متوجه نشده بود که کش موهایش باز شده است. پول آهسته از خیابان گذشت، شانه هایش را در کتش صاف کرد. گرگ کنار ماشینش ایستاده و پرونده های به هم ریخته و کیف چرمی پول را در دست داشت. باران شروع شده بود.
تو خوبی؟
پول سر تکان داد.
اون خوبه؟
پول به سمت دادگاه نگاهی انداخت و دستی به موهایش کشید.
یه جورایی. ببین گرگ، من باید برم تو. هر دوتونو بعدم میبینم.
گرگ اول به او و بعد به جمعیت نگاه کرد که حالا آرام و رام شده بودند. مردمی که بی هدف این طرف آن طرف می رفتند و با هم گپ می زدند. انگار که 10 دقیقه پیش اصلا اتفاقی نیفتاده است. حالتش به طرز عجیبی سرد بود.
خب.
همینطور که دوباره سوار ماشینش می شد گفت
اون همه من طرف فرشته ها هستم. چطوری برات تموم شد؟
وقت دور شدن به پل نگاه نمی کرد. صورت جیک که در برابر سیاهی شیشه جلوی ماشین رنگ پریده می نمود تا وقتی از نظر ناپدید شدند با خونسردی به او زل زده بود. وقتی پله ها را به سمت دادگاه بالا می رفت جنی همراهیش می کرد. موهایش را مرتب سنجاق کرده و رژ لب قرمز روشنی زده بود. گفت به نظرم تأثیر گذاره. پل وانمود کرد که صدایش را نشنیده است. شون فلاهرتی پوشهایش را روی نیمکتی انداخت و آماده رد شدن از نگهبانی شد.
این مسئله داره یک کم از کنترل خارج میشه. هیچ وقت چیزی مثل این ندیده بودم.
پل دستی به فکش کشید.
آره، تقریبا مثل اینه که نمیدونم. مثل اینکه تموم چرندیات التهاب‌زایی که به رسانه‌ها کشیده میشه داره روش تأثیر میذاره.
به سمت جنی برگشت. جنی به سردی گفت
منظور؟
منظورم اینه که هر کی که به روزنامه‌نگارا خط میده و گروه های علاقمند به موضوع رو تحریک میکنه حتما براش مهم نیست که ماجرا میتونه چقدر ناراحت کننده بشه.
اه؟ در حالی که شما همتون جوانمرد و سلحشورید ها؟
جنی نگاه از پل بر نمیداشت.
جنی؟ تو توی اعتراض دخیل بودی؟
مکس جنی فقط به اندازه یک صدم ثانیه بیش از معمول طول کشید.
مسخره نشو؟
یا مسیح.
نگاه خیره شون بین آن دو می گشت. انگار که تازه متوجه شده بود که مکالمه ای در کنارش انجام می شود. با عذرخواهی از آنها جدا شد. چیزی درباره آماده کردن وکیل گفت. و فقط پل و جنی در راهروی بلند سنگی باقی ماندند. پل دستی در موهایش فرو برد. نگاه خیرش را به پشت سر و به دادگاه انداخت.
از این وضع خوشم نمیاد جنی. اصلا از این وضع خوشم نمیاد.
این فقط کار پل. قبلا این چیزا برات مهم نبود.
به ساعتش بعد به آن سوی پنجره نگاهی انداخت. از اینجا بندر معلوم نبود ولی صدای معترضان هنوز هم شنیده میشد. ساختمان ها جلوی صدایشان را نگرفته بودند. دست ها را روی سینه قلاب کرده بود.
در هر صورت فکر نکنم تو هم بی گناه باشی.
یعنی چی؟
میخوای به من بگی چه اتفاقی داره میافته؟ بین تو و خانم آلستون؟
هیچ اتفاقی نمیافته.
به شعور من توهین نکن پول.
باشه. چیزی که به تو مربوط باشه نیست.
اگه با کسی که ازش شکایت کردیم رابطه داری به نظرم خیلی هم به من مربوطه.
من به اون رابطه ای ندارم.
جنی به اون نزدیکتر شد.
سر منو کلاه نذار پول. تو بدون اطلاع من به لوفورا نزدیک شدی. سعی داشتی باشون به توافق برسی.
آره. میخواستم در موردش باهات حرف بزنم.
نمایش کوچیک اون بیرونو دیدم و سعی داری یه قرار براش جور کنی چند روز قبل از حکم.
باشه باشه باشه.
پول کتش رو در آورد و سنگین روی نیمکتی نشست.
باشه.
جنی منتظر بود.
ببین من قبل از اینکه بفهمم اون کیه یه رابطه کوتاه مدت باش داشتم. وقتی فهمیدیم رو در روی هم هستیم تموم شد. همش همین بود جنی.
جنی به بررسی چیزی در تاق سقف مشغول بود. وقتی دوباره حرف زد، حرفایش جدی به نظر نمی رسیدند.
آه، دوباره می خواهی به رابطت با اون برگردی؟ بعد از اینکه ماجرا تموم شه؟
اون دیگه به کسی ربطی نداره.
معلومه که داره. من باید مطمئن باشم تا اونجا که می تونی برام سخت کار می کنی یا نه. این پرونده هنوز تموم نشده پول.
صدای پول در فضای خالی منفجر شد.
ما داریم می بریم، نه؟ بیشتر از این چی می خواهی؟
آخرین تیم حقوقی هم در حال ورود به دادگاه بودند. صورتشون کنار در سنگین چوبی پیدا شد که با سر اشاره کرد تا بروند. پل نفس عمیقی کشید. لحنی آشتی جویانه به صدایش داد.
ببین جنی، مسائل شخصی به کنار. به نظر من پیدا کردن راهی برای مصالحه کار درستیه. ما هنوزم...
جنی دستش را برای برداشتن پوشها دراز کرد.
ما مصالحه نمی کنیم پل.
ولی
به کدوم دلیل مسخره‌ای باید این کارو بکنیم؟ ما داریم مهمترین پرونده‌ای رو که شرکت تا به حال روش کار کرده میبریم.
داریم زندگی یه نفر رو نابود میکنیم.
خودش وقتی تصمیم گرفت با ما به جنگ زندگیش رو نابود کرد.
ما داشتیم چیزی رو میگرفتیم که اون عقیده داشت مال خودشه. البته که با همون میجنگید.
بی خیال جنی، مسئله عدالته. مسئله عدالت نیست. هیچی به عدالت مربوط نیست. مسخره نشو.
بینیش را گرفت و وقتی به سمت پل برگشت چشمانش برق می زدند.
این پرونده 2 روز دیگه توی دادگاه ادامه داره. اگه هیچ اتفاق پیشبینی نشده و خودسرانه نیافته، سوفی لوفوره بعد از اون برمیگرده به جای حقیقیش.
و تو مطمئنی که اونجا کجاست؟
بله هستم، همونطور که تو باید باشی. و حالا پیشنهاد میکنم بریم قبل از اینکه لوفوره تعجب کنن که به چه دلیلی هنوز اینجاییم.
پول داخل دادگاه شد. در سرش صدای زنگ میپیچید. به نگاه خیره منشی دادگاه توجهی نکرد. نشست و چند نفس عمیق کشید. تلاش کرد افکارش را متمرکز کند. حواس جنی پرت و به شدت مشغول گفتگو با شون بود. وقتی ضربان قلبش یک نواخت شد، بازرس بازنشسته ای را به یاد آورد که وقتی بار اول به لندن آمده بود، عادت داشت با او حرف بزند. مردی که از بازی‌های این دنیا تفریح می‌کرد و صورتش پر از چین و چروک‌های آن بود. اگر بود، قبل از اینکه نوشیدنی صحبتشون را به جفنگویی تبدیل کند می گفت مکافرتی، تنها چیزی که اهمیت داره حقیقته. بدون حقیقت فقط با عقاید احمقانه مردم بازی می کنی. دفترچه یادداشتش را از جیب کتش در آورد و قبل از اینکه کاغذ را با احتیاط تا کند سری چند کلمه روی آن نوشت. به کنارش نگاهی انداخت و بعد به شانه مرد جلو دستیش زد. ببخشید، میتونید اینو دست به دست به وکیل بدید؟ تماشا کرد که چطور تک کاغذ به سمت جلو میرود. در نیمکت به دست دستیار وکیل و بعد به دست هنری میرسد که نگاهی به آن میاندازد و بعد آن را به دست لیو میدهد. لیو با احتیاط به آن خیره شد. انگار تمایلی به باز کردنش نداشت. بعد پول او را تماشا کرد که کاغذ را باز میکرد. سکون ناگهانی و شدیدش را وقت هضم کردن نوشته ها دید.
من این موضوع رو حل می کنم.
برگشت و چشمانش به دنبال پل گشتند. وقتی او را دید چانش کمی بالا رفت. چرا باید بهت اعتماد کنم؟ زمان به نظر متوقف شده بود. بعد نگاهش را از پل برداشت. پل به شون گفت ببین، به جنی بگو من باید برم. یه جلسه اضطراریه. ایستاد و به سختی راه رفتنش را باز کرد. بعدها نمیدونست که چه چیزی او را به اینجا کشانده بود. آپارتمانی در عمارت بزرگی پشت خیابان مریلبون با کاغذ دیواری صورتی کمرنگ که چرخش‌های مرواریدگونی درخشش هلویی کمرنگی به آن میداد. پرده ها صورتی رنگ بودند. کاناپه ها رنگ گلی پر رنگ داشت. دیوار سر تا سر تاخچه داشت که روی آن حیوانات چینی کوچک با کارت تبریک کریسمس و پولک‌های تزئینی برای کمی جا با هم رقابت می‌کردند. تعداد بسیار زیادی از آنها صورتی بودند. و آنجا در یک شلوار و ژاکت پشمی کشبافت ماریان اندروز ایستاده بود که از سر تا پا لباس‌هایی به رنگ سبز لیمویی پوشیده بود.
تو یکی از آدمای آقای فلاهرتی هستی ها؟
کمی خم شد. انگار چارچوب در برایش کوچک است. از آنهایی بود که مادر پل به آنها استخوان درشت می گفت. استخوانهایش از مفاصل بیرون زده بود. مثل استخوانهای شتر. من متاسفم که اینجوری اومدم دم در خونتون. می خواستم با تون حرف بزنم. در مورد این پرونده. زن طوری به او نگاه کرد. انگار که می خواهد او را از آنجا براند. بعد دست بزرگش را بالا آورد.
اوه، می تونی بیای تو؟ ولی بهت هشدار میدم به اندازه یه مار زخم خورده از همه تون به خاطر اونجوری حرف زدن راجع به مامان ناراحتم. انگار مجرم بوده. روزنامه هم بهتر از شما نیستن. این چند روز گذشته دوستام که داستانو خونده بودن از خونه زنگ زدن و میخواستن بگن که یه کار وحشتناکی کرده. همین حالا داشتم با دوست قدیمی میرا از دوره دبیرستانم حرف می زدم و مجبور شدم بهش بگم مامان توی 6 ماه بیشتر از شوهر اون زن گیج که 30 سال روی نشیمنگاه پیر و چاقش توی بانک آمریکا نشسته کار مفید انجام داده.
مطمئنم که همینطوره.
آه، شرط می بندم که هستی عزیزم.
او را با اشاره به داخل دعوت کرد. موقع راه رفتن شق و رق بود و این طرف آن طرف می رفت.
مامان یه ترقی‌خواه اجتماعی بود. درباره مشکلات کارگرا می نوشت. بچه های بی خانمان. از جنگ وحشت میکرد. دزدی کردن مامان به اندازه قرار گذاشتنش با گورینگ عجیب بود. حالا گمونم یه نوشیدنی بخوای.
پول یک کولای رژیمی را پذیرفت و روی یک کاناپه کم ارتفاع نشست. از خلال پنجره صدای ترافیک ساعت شلوغی داخل هوای بسیار گرم اتاق می شد. گربه بزرگی که اول آن را با کوسن اشتباه گرفته بود دست و پایش را باز کرد و روی زانویش پرید و آنجا در حالت خلسه بی صدایش خود را به رانهای پل مالید. ماریان اندروز نشست و سیگاری روشن کرد. نفس نمایشی کشید.
آه، این لحجه تو مال بروکلینه؟
نیوجرسی.
آه.
آدرس قدیمیش را پرسید و انگار برای نشان دادن آشنا بودنش با آدرس سری تکان داد.
خیلی وقت اینجایی؟
7 سال.
ماشیش. با بهترین شوهرم اومدم دونالد. جولای گذشته مرد.
و بعد صدایش کمی آرام شد و گفت.
خب به هر حال چه کمکی از دستم برمیاد. فکر نکنم چیزی بیشتر از اونایی که توی دادگاه گفتم داشته باشم.
نمیدونم. فقط فکر کنم میخوام بدونم چیزی هست. هر چیزی که از قلم انداخته باشیم.
همونطور که با آقای فلاهرتی گفتم اصلا نمیدونم نقاشی از کجا اومده. راستش وقتی مامان یاد روزای گزارشگریش میافتاد ترجیح میداد درباره وقتی حرف بزنه که با جی اف کی توی دستشوی هواپیما گیر افتاده بود. و میدونی من و بابا خیلی به شنیدن داستاناش علاقه من نبودیم. باور کن داستانای گزارشگر پیرو که بشنوی انگار داستانای همه رو شنیدی.
پول به دوروبر آپارتمان نگاهی انداخت. وقتی دوباره نگاهش را برگرداند، ماریان هنوز به او نگاه می‌کرد و در حالی که با دقت او را تحت نظر گرفته بود، یک حلقه دود به هوا فرستاد.
آقای مکافرتی، اگه دادگاه تصمیم بگیره که نقاشی دزدیده شده، موکلاتون برای خسارت میان سراغ من؟
نه، اونا فقط نقاشی رو می‌خوان. ماریان اندروز سری تکان داد.
شرط می‌بندم که می‌خوان.
زانوهایش را از روی هم برداشت و پاهایش را تکان داد. انگار که ناراحتش کرده بود.
ظاهراً تموم پرونده بوداره. من دوست ندارم. اسم مامانو به لجن میکشن. یا اسم آقای هالستونو. اون نقاشی رو دوست داشت.
پول به گربه نگاه کرد. امکان داره آقای هالستون کاملاً ارزش واقعی نقاشی رو میدونسته.
با احترام آقای مکافرتی، شما اونجا نبودید. اگه میخواید بگید که باید احساس کنم سرم کلاه گذاشته شده اشتباه میکنید.
شما واقعا به قیمتش اهمیت نمیدید؟
به نظرم تعریف من و شما از لغت ارزش متفاوته.
گربه به پل نگاه کرد. چشمانش حسود و ستیز جو بود. ماریان اندروز سیگارش را خاموش کرد.
و درباره اولیویا هالستون بیچارم فقط احساس ناراحتی میکنم.
پل لحظه مردد ماند و بعد آرام گفت. آره منم همینطور. ماریان ابرویش رو بالا برد. پول آه کشید. آه این پرونده دشواره.
نه اونقدر که دختر بیچاره رو تا ورشکستگی پیش ببره.
من فقط دارم کارم انجام میدم خانم اندروز.
آره فکر کنم مامانم این عبارت رو چند باری شنیده بود.
جمله با آرامش گفته شده بود ولی گونه های پول را سرخ کرد. لحظه‌ای به پول نگاه کرد. بعد ناگهان یک هاء بزرگ از دهانش بیرون داد که گربه را ترساند و گربه از روی رانش پرید.
من از رضای خدا یه چیز قوی تر می نوشید. چون من می تونم یه نوشیدنی واقعی بخورم. مطمئنم که خورشید خیلی نزدیک زمینه.
بلند شد و به سمت کابینت نوشیدنی ها رفت. مرسی بله. پول در حالی که لیوان نوشیدنیش در دستش بود شروع به تعریف برای او کرد. در حالی که با لهجه بومیش حرف میزد، کلمات از دهانش بیرون میپریدند. انگار توقع نداشتند که سکوت را بشکنند. داستانش با یک کیف دستی دزدیده شده شروع میشد و با یک خداحافظی بسیار ناگهانی بیرون یک دادگاه پایان میافت. بدون اینکه متوجه باشد، قسمت‌های جدیدی از داستانش را گفت. خوشحالی غیر منتظرش کنار او، گناهش،
این اخلاق بد همیشگی مثل پارس سگ که ظاهراً روز به روز زیادتر می شد. نمی دانست که چرا باید رازش را برای این زن بگوید. نمی دانست که چرا از بین همه مردم توقع دارد که او بفهمد. ولی ماریان اندروز گوش می داد و حالت بخشنده صورتش بر اثر همدردی تغییر می کرد.
خب آقای مکافرتی، باید بگم خودتونو تو دردسر انداختین.
آره می دونم. یک سیگار دیگر روشن کرد. گربه را که محزونانه در آشپزخانه برای غذا ناله سر داده بود سرزنش کرد.
ببین عزیز، من جوابی برات ندارم. یا باید قلبش رو با گرفتن اون نقاشی بشکنی، یا اون قلب تو رو میشکنه و کارتو از دست میدی.
آیا اینکه همه چیز رو فراموش میکنیم
و قلب هر دوتون میشکنه؟
کلمات ماریان اوریان به گوشش میرسید. آنها در سکوت نشستند. صدای تردد ماشین ها که به سختی جا به جا می شدند هوای بیرون را سنگین کرده بود. پل در فکر نوشیدنش را سر کشید. خانم امروز، مادرتون دفتر یاد داشتاشو نگه می داشت؟ دفترچه های گزارششو. ماریان اندروز سرش را بالا آورد.
اونا را از بارسلون آوردم، ولی متاسفانه مجبور شدم یه عالمشونو بندازم دور. موریانه خورده بودشون، یکی از کله ها رو هم همینطور. مخاطرات یک ازدواج کوتاه مدت در فلوریدا. اگرچه
ایستاد، از دست بلندش برای حفظ تعادلش استفاده کرد.
منو یاد چیزی انداختی. شاید هنوز یه سری از دفترهای خاطرات قدیمی اونو توی کمد حال داشته باشم.
دفتر خاطرات؟
یادداشت‌های روزانه، هرچی. مسخره است، ولی فکر میکردم که شاید یکی یه روزی بخواد زندگی نامش رو بنویسه. کارای جالب زیادی کرده بود. شاید یکی از نوه هاش. تقریبا مطمئنم یه جعبه از برش های روزنامه و یه سری از یادداشتاش اونجا دارم. سب کن کلیدو بیارم، میریم یه نگاهی میندازیم.
پل به دنبال ماریان اندروز از تالار ورودی مشترک رد شد. ماریان در حالی که به سختی نفس میکشید پل را دو طبقه پایین برد تا جایی که پله ها دیگر مفروش نبودند و صفی از دوچرخه ها به دیوار تکیه زده بودند. ماریان اندروز همینطور که منتظر بود تا پل در اضطراری سنگینی را باز کند گفت:
آپارتمان ما خیلی کوچیکه. در نتیجه بعضیامون کمدای اضافی سرایدار را اجاره میکنیم. مثل خاک طلا میمونه. همین همسایه کناری آقای جو برای همین سال گذشته به من 4000 پوند برای اجاره کمد پیشنهاد داده بود. 4000؟ بهش گفتم اول باید 3 برابرش کنه، بعدش میتونیم راجبش با هم مذاکره کنیم.
به در بزرگ آبی رنگ رسیدند. غرغر کنان کلیدهای دست کلیدش را چک کرد تا کلیدی را که میخواست پیدا کند. کلید برق را زد و گفت:
اینجاست.
در نور کم لامپ قفسه بلند تیره‌ای به چشم می‌خورد. یک سمت آن را قفسهای فلزی گاراژ گرفته و سقف پر از جعبه های مقوایی بود. دسته کتاب، یک لامپ کهنه، بوی روزنامه کهنه و شیشه های موم عسل. ماریان آهی کشید و چینی به بینیش انداخت.
واقعا باید همه چیز رو تمیز کنم، ولی یه جورایی همیشه یک کار جالبتری هست که بشه انجام داد.
میخوای چیزی رو برات بیارم پایین؟ ماریان دستش رو دور خودش حلقه کرد.
میدونی چی عزیزم؟ خیلی ناراحت میشه اگه تنهات بذارم خودت بگردی. این همه گرد و خاک آسم منو تشدید میکنه. اینجا هیچ چیز ارزشمندی نیست، فقط درو قفل کن و اگه چیزی پیدا کردی یه داد بزن. اگه یه کیف فیروزه‌ای با قلاب طلایی پیدا کردی بیارش بالا. خب دوست دارم بدونم کجا گم و گور شده.
پل یک ساعتی را در قفسه تنگ گذراند. وقتی شک می کرد که شاید جعبه هایی به دردش بخورند، آنها را به راهروی کم نور می برد و آنها را کنار دیوار می چید. روزنامه هایی بودند که به 1941 برمی گشتند. صفحاتشان زرد و گوشه های آنها پاره شده بود. اتاق کوچک بی پنجره بزرگتر از چیزی بود که به نظر رسید. اتاق کم کم خالی شد و محتویاتش را در راهرو روی هم جمع کرد. چمدان‌هایی پر از نقشه‌های قدیمی، کره جغرافیایی، جعبه‌های کلاه، کت خز بید زده، یک کله چرمی چروکیده دیگر که با چهار دندان بیش از حد بزرگش به پل دهنکجی می کرد. همه ی آنها را کنار دیوار روی هم تلمبار کرد. روی کله را با رویه یک کوسن پرنقش و نگار پوشاند. خاک تمام دستش را فرا گرفته بود و در چین و چروک صورتش می نشست. مجلاتی با دامنهای نیولوک، تصاویری از تاجگذاری، نوارهای تبدیل حلقه فیلم و آنها را بیرون می آورد و روی زمین کنار دستش می گذاشت. لباسهایش از شدت کثیفی به خاکستری می زد. چشمانش پر از خاک شده بود. یک عالمه دفترچه یادداشت پیدا کرد. تاریخشان روی صفحه اول درج شده بود که خیلی خوب بود. نوامبر 1968 1969 1971 درباره گرفتاری‌های آتش نشانانی که در نیوجرسی اعتصاب کرده بودند. محاکمه رئیس جمهور. گاهی یادداشت‌های بدخطی در حاشیه آنها به چشم می‌خورد. دین، رقص جمعه، هفته بعد از ظهر. یا به مایک بگو فرانکی زنگ زد. اما چیزی که به جنگ یا نقاشی مربوط باشد دیده نمی شد. پل با نظم و ترتیب روی هر جبه کار می کرد. بین برگ های هر کتاب را چک می نمود. محتویات هر پرونده را بررسی می کرد. تمام جعبه ها و صندوق ها را باز می کرد و محتویاتشان را بیرون می ریخت و بعد مرتب سر جایش می گذاشت. یک استریوی قدیمی، دو جعبه پر از کتاب قدیمی، یک جعبه کلاه پر از سوغاتی. ساعت 11:12 شد و بعد دوباره نیم ساعت گذشت. به ساعتش نگاه کرد و فهمید که امیدی نیست. پل ایستاد، دستش را با شلوارش پاک کرد. مشتاق بود که از این فضای تنگ و بی هوا فرار کند. ناگهان دلش برای سفیدی اوریان خانه لیو، خطوط صافش و شادیهایش تنگ شد. همه چیز را خالی کرده بود. حقیقت هر جا که قرار بود پیدا شود، در این قفسه پر از وسایل در شمال خیابان A04 نبود. و بعد درست در همان پشت بند کیف چرمی قدیمی را مثل برش نازکی از گوشت خشک بره خشک و دو تکه شده دید. دستش را زیر قفسه ها برد و آن را بیرون کشید. دوبار عطسه کرد. چشمانش را پاک نمود. بعد کیف را گشود. داخل آن 6 کتاب تمرین در قطع آچار و جلد مقوایی به چشم می‌خورد. آنها را باز کرد و دست خط مسی رنگ در هم و بر هم روی صفحه اول را دید. چشمانش به تاریخ آن افتاد. 1941. یکی دیگر را باز کرد. 1944. سریع آنها را ورق زد. به خاطر عجله‌ای که برای پیدا کردنش داشت، هر کدام را که می‌دید زمین می‌انداخت. و آنجا بود. یکی مانده با آخری. 1945. تلو تلو خوران به سمت راه رو که نور بیشتر بود رفت و صفحات را زیر نور مستقیم نئون ورق زد.
30 آوریل 1945. خب امروز مطمئنن اونطور که توقع داشتم پیش نرفت. 4 روز پیش سرهنگ دوم دانس گفته بود که می توانم به اردوگاه داخل بروم.
پل چند خط دیگر را خواند. دوباره با خشم و غضب بد و بیراه گفت. بی حرکت ایستاد. وزن چیزی که در دست داشت هر ثانیه بیشتر می شد. صفحات را ورق زد و باز بد و بیراه گفت. ذهنش پر از هیاهو بود. می توانست اینها را دوباره در گوشه از قفسه بگذارد. همین الان پیش ماریان اندروز برود و به او بگوید که چیزی پیدا نکرده است. می توانست این پرونده را ببرد و امتیاز مثبتش را بگیرد. می توانست سوفی لوفوره را به دست صاحبان قانونیش بدهد. یا اینکه لیو را دید با سر پایین افتاده، از موج افکار عمومی ویران شده، حرفهای خشن غریبه ها که فاصله‌ای با ویرانی اقتصادی ندارد. او را دید که یک روز دیگر دوباره وارد دادگاه می شود، در حالی که شانه‌هایش را در بر گرفته و دم اسبی موهایش به هم ریخته است. لبخند کمرنگش را وقتی برای اولین بار همدیگر را دیدند به یاد آورد. اگه این کار رو بکنی
نمیتونی برگردی.
پل مک‌کافرتی کتاب و کیف را کنار کتش انداخت و شروع به گذاشتن جعبه ها داخل قفسه کرد. زمانی که آخرین جعبه ها را عرق‌آلود و خاکی بعد از این همه تقلا برمی داشت، ماریان در راه رو پیدایش شد. مثل زنهای قرطی دهه 20 سیگاری به چوب سیگارش زده بود و می کشید.
آه خدای من، کم کم داشتم فکر می کردم چه بلایی سرت اومده.
پل پشتش را صاف و پیشانیش را پاک کرد.
اینو پیدا کردم.
کیف دستی فیروزه‌ای را بالا آورد.
پیداش کردی؟ تو خیلی ماهی.
و دستانش را به هم کوبیدان را گرفت و با عشق و علاقه آن را نوازش کرد.
خیلی نگران بودم جایی گذاشته باشمش. فکرم خیلی در هم بر همه. ممنون، خیلی ممنون. خدا میدونه وسط این شلوغی چجوری پیداش کردی.
یه چیز دیگه هم پیدا کردم.
ماریان با نگاه خیره او را نگریست.
عیبی نداره اینو قرض بگیرم؟
کیف را با دفترهای داخلش بالا آورد.
این همونیه که من فکر میکنم؟ چی میگه؟
میگه
نفسی کشید و دوباره هوا را از ریه هایش بیرون داد.
میگه که نقاشی واقعا به مادرتون هدیه شده بوده.
به همه تون گفته بودم.
ماریان امروز با فریاد این را گفت.
به همه تون گفتم مادرم دزد نبوده. به همه تون گفتم.
سکوت طولانی برقرار شد. بعد ماریان آهسته گفت:
و اینا رو به خانم آلستون میدید؟
مطمئن نیستم عاقلانه باشه. این دفترهای خاطرات باعث باختن ما توی پرونده میشن.
سایه ای روی صورتش افتاد.
چی دارید میگید؟ نمیخواید اینا رو بهش بدید؟
دقیقا دارم همینو میگم.
پول در جیبش به دنبال خودکاری گشت. ولی اگه بذارمشون اینجا هیچ چیزی مانع نمیشه تا اونا رو شما بهش ندید، درسته؟ سری شماره ای را نوشت و به دستش داد.
این شمارشه.
لحظه ای به هم زل زدند. نور به صورت ماریان برگشت. انگار که اطمینانش جلب شده بود.
این کارو میکنم آقای مک‌کافرتی.
خانم اندروز.
ماریان، محضر رضای خدا.
ماریان، بهتر این روزو بین خودمون نگه داریم. فکر نکنم بعضی جاها موضوع رو خوب بپذیرن.
ماریان محکم سر تکان داد.
تو هیچ وقت اینجا نبودی مرد جوان؟
گویا فکری به ذهنش خطور کرده.
حتی نمیخوای به خانم هالستونم بگم؟ بگم که تو بودی که؟
پل سرش را تکان داد و خودکار را داخل جیبش گذاشت.
فکر کنم این کشتی خیلی وقته که ساحل رو ترک کرده.
تماشای بردنش کافیه.
دفتر آوریل 1945 مهمه. دفتری که گوشش خم شده.
آره. آوریل 1945.
از بزرگی کاری که انجام داده بود احساس گیجی می کرد. حالا TARP و لوفورها پرونده را می باختند. بر اساس آنچه پل دیده بود باید می باختند. اگر به خاطر یک دلیل درست این کار را بکنی خیانت محسوب می شود؟ به یک نوشیدنی نیاز داشت. به هوا نیاز داشت. به یک چیزی. آنجا دیوانه شده بود. صورت لیو، راحت شدنش، تنها چیزی بود که می توانست ببیند. دوست داشت آن لبخند را ببیند که دوباره جوانه می زند، آهسته و پهن. انگار که از رسیدن خودش تعجب کرده است. کتش را برداشت تا برود. کلیدهای قفسه را به سمت ماریان گرفت. ماریان بازویش را لمس کرد و جلویش را گرفت.
میدونی؟ یه چیزی درباره 5 بار ازدواج کردن بهت میگم. من 5 بار ازدواج کردم و هنوز با شوهرای سابقم که زنده موندن دوستم.
آنها را با انگشتان پیر و خمیده‌اش شمرد.
که میشه 3 تا.
پل منتظر ماند.
همه یه چیزای لعنتی رو درباره عشق یادت میده.
پل شروع به لبخند زدن کرد ولی ماریان حرفش تمام نشده بود. فشار دستش روی بازوی پل به طرز عجیبی قوی می نمود.
چیزی که بهت یاد میده آقای مک‌کافرتی اینه که تو زندگی خیلی چیزا از بردن مهمتره.